خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما کم کم شروع کنیم تا بقیه دوستان هم برسن. من جلسه قبل بحث رو یه مقداری فقط یه دورنمای از جریانات مختلف غربی رو مطرح کردم. اون بحثای اصطلاحات و اینهاش یه مقدار از بحثا باقی موند. ببینید، ما جلسه قبل یک آنتروپولوژی رو گفتیم،
یکی رو گفتیم، یکی اثنولوژی رو گفتیم، یکی که یادم سوسایتی
سوسایتی هم این کلمه یونانیه
سوسیوس که اسنوس رو این کتاب لغت نیا کنید، اسنوس رو به مردم ترجمه میکنن، سوسیو رو به جامعه. حالا مردم با جامعه چه فرق داره؟ غالبا سوسیولوژی رو چون با لوگوس هم که سوسیولوژی دیگه که جامعه شناسی، جامعه شناسی رو غالبا برای جوامع مدرن به کار میبرند. اسنولوژی رو گفتم به اون مردم شناسی برای جوامع سنتی. یکی از نکته‌هاش این است که خود کلمه سوسیو لغتش به معنی شریکه، همکار، شریک. اینو البته من نرفتم مفصل چیش بکنم، ولی اساسا یه بحثی داریم، آیا اصلا سوسایتی به جامعه ما صدق میکنه یا نه؟ جامعه سنتی سوسایتی، آقای سلطنوی داشته باشین که مفصل این داره بحث میکنه. همون بحث کرده دارتون ها؟
نه
زیاد سر این چیز میکنیم که اصلا ما سوسایتی داریم یا نداریم سوسایتی، که سوسایتی ظاهرا کاملا برای جامعه مدرن به کار برده میشه. اصل لغتش هم از اونجاییست که داره همکاری داره شکل میگیره. ببینید، حالا من تعبیر خودم بخوام به کار ببرم، ما غالبا شما الان کلمه دیگه داریم مثل فرهنگ. فرق جامعه با فرهنگ چیه؟
جامعه است دیگه، فرهنگ هم فرهنگ.
شباهت چیه؟
جامعه و فرهنگ شما چیزی رفتی دارم به هم دیگه؟
خیلی فرق دارم با
معرفت چیه؟
مثلا اون سنخش یعنی جنسش بحث معرفت جامعه
فرهنگ معرفته؟
جامعه متأثر از فرهنگ شده.
آره،
اصلا دان واقع علومی شدید
یک
معرفت مشترک جمعی شده. خب ببینیم، وقتی که کلمه جامعه غالبا وقتی در مورد این اجتماعی شد چی داخل بیدم بیم اجتماع هست، اجتماعات انسانی، مثلا کلمه اجتماع هم داریم دیگه، مجتمع اجتماع.
درست.
اجتماع که بس خود جمع شدنه. وقتی حالا من مشخصه منظورم کلمه سوسایتی ها که جامعه رو معادلش می‌ذاریم، وقتی کلمه سوسایتی به کار میره بیشتر توجه به ساختاری است که بین اینها برقرار داره میشه. یعنی جامعه اونجاست که یک بر همین است که جامعه شناسی بحثا با فضای دورکیمیش کاملا ساختارگراتون بحثی که مطرح کردم، یعنی روابط افراد از حد روابط عادی در اومده تبدیل به ساختار شده. برای همین شما مثلا نمیگید، اگرم بگید باز دوباره ملاحظه بیشتر. ببینید، شما صرف فکر مثلا یه عده اینجا جمع بشن نمیگید جامعه اینا، ولی مثلا میگید جامعه دانشگاهیان.
اون چه فرهنگی یعنی ساختار
رو سر اون به فرهنگ خیلی داره نزدیک میشه، یعنی یه چیزی داره که شما ممکنه بگید اصلا این که اینا دارن یه فرهنگ خاصه که بهش میگی دیگه.
فرهنگ رو به عنوان ساختار پذیرفتید توی صحبت.
حالا من نمیخوام لزوما اینو بگم، ولی میخوام بگم که ببینید اگه بخواید رو کلمش دقت کنید، رو کاربردش دقت کنید، زمانی کلمه جامعه رو بکارین برید که یه مؤلفه فرهنگ هم خیلی توش پررنگ، یعنی اگه اینا یه نسبت خیلی واقعی با هم برقرار نکرده باشن بهشون نمیگی جامعه. صرفه که یه عده مثلا آدم ها مثلا امروز داشت میومد، میگم من داشتم میومدم یه ماشه گره خورده بود، هم یه جمعیت زیادی توی یه منطقه جمع شدن، هیچکس به اینا نمیگه جامعه مثلا تصادف کننده ها، مثلا با اینکه موضوع مشترکی هم داشتن، مثلا تصادف و اما توی جامعه زمانی است که میگم شما الان کلمه جامعه، مثلا جامعه اسلامی، جامعه مثلا یونانی، جامعه زنانه، مثلا جامعه زنان به صرف یه زن که دارن هم باشن نگن جامعه زنان، اما اینا یه جهتگیری، یه نسبتی، یه رابطه، روابطی، یه چیز داشته باشن. اینه جامعه بیشتر که گفتم سوسایتی میان، سوسایتی که اصلا کاملا میاد تو فضایی که ساختارهایی که این ساختارها داره اصل اینا رو نگه میداره که تو فضایی مثلا دور که میش گفتم که اصلا جامعه آدم مهمتر میشه.
این نظرات جامعه شناسی که شما مطرح میکنید اینا مبتنی بر پارادایم هاست، یعنی یه پارادایمی میاد اصلا رئالیست نیست.
نه نه الان این فعلا دارم لغت رو بحث میکنم، فعلا دارم بحث نظریات. غالبا جامعه شناسی رو ببینید، یه کسی که داره درباره مثلا انقلاب صنعتی تحلیل میکنه بهش میگن جامعه شناس، اما یه کسی که درباره جوامع مثلا بعدی صحبت میکنه بهش میگن مردم شناس. آقا این نامردیه، شما چرا با اینا میگی جامعه و نمیگی جامعه؟ اونم جامعه است دیگه، همین مؤلفه داره. تو کتابای مثلا من جام یادداشت کردم فکر کنم که کتاب آی فکوهی، تو همین کتاب جلسه قبل آوردم کتاب آی فکوهی، تو مقدمه‌اش میگه که جامعه برای ارجاع به جوامع صنعتی، اثنولوژی برای ارجاع به اقوام بدوی. خب اقوام بدوی با جامعه صنعتی چه فرقی دارند؟ یکی از مؤلفه هایی که توی جامعه پررنگه و از اون طرف هم توی اقوام سنتی پررنگه این است که شما توی جامعه بیشتر ساختارها، یعنی روابطه که ساختار جلسه قبل داره توضیح دادن دیگه، این روابطی که داره شکل میگیره، مثلا قانون به شدت با ساختار گره میخوره، مثلا هر قانون داره یه ساختار تثبیت میکنه، قانون داره نسبت برقرار میکنه به شما و یه چیز دیگه، روابطی کاملا سوری. اما همین الان خودمونم مثلا میگن فرهنگ و قانون، یعنی این کار فرهنگی با قانون گذاری، مثلا حجاب، آقا با قانون گذاری میشه حجاب جا انداخت، با فرهنگ سازی باید ببینید حالا فرهنگ با قانون چه فرقی داره. دوباره خب یعنی که کلمات وایسیم تأمل کنیم، فرهنگ با قانون چه فرقی داره؟
یه حیث واقعی داره،
یه نسبتی است که تو متن واقعیت ریشه ای داره. شما هر جا تو فرهنگ گفتید معرفت های چی توی، یعنی شما مثلا هم دوباره تفاوت جوامع بدوی و جوامع مدرن، جوامع مدرن واقعا افراد نسبت واقعی با هم ندارن. مثلا ما جامعه ایرانی، ما جامعه منظور جلسات به شما گفتم، گفتم ببینید دعوایی که آیه مطهری و علامه یه طرف، آیا مصباح اون طرف وایساده سر اصالت جامعه، آیا جامعه اثرت دارد یا نه، یکی از گیرهای بحث خود کلمه جامعه است. یعنی اگه اینا کلمه بحث رو میذاشتن امت، اصالت داشتنش خیلی راحت قابل اثبات بود. اما وقتی میگه جامعه، شما این الان میگه جامعه ایرانی، ببینید شما نمیتونی بگی امت ایرانی، اما میتونی بگی امت مسلمان، امت کفر، امت هر دو مسلمان نیست، یعنی فقط ارزش بار ارزش مثبت نداره. اما خب من
منابع اسلامی جامعه داری؟
جامعه چی داریم؟
تو منابع اسلامی کلمه جامعه
ظاهرا جدیده، به این معنا ظاهرا نداره، نه به این معنا نداره،
از امت بوده دیگه.
بله
تو جامعه اسلامی امت مطرح
بوده. حالا من اینو میخوام بگم، میخوام بگم که اصلا خود کلمه امت با کلمه جامعه تفاوتای جدی داره. شما همه تو کاربردها دیگه کنید، میشه راحت که جامعه ایرانی، جامعه عراقی، جامعه شهری، جامعه روستایی، اینا کلمات متعارفی. حالا بگش بگو امت شهری، امت روستایی. ببینید جامعه اونجاست که ساختارها داره افراد رو به هم گره میزنه، توی فرهنگ که توی امت پررنگ‌تره یک جور باورها داره به افراد رو به هم گره میزنه. باور هم نمی‌معنی باور صحیح ها، اصلا امت که امت یهود
در جامعه چی؟
تو جامعه ساختارها داره به هم میزنه، افراد رو گره میزنه. اون وقت اگه ما بریم تو فضای آخرت، که من اون جلسه قبل گفتم کلاس شما گفتم یا نگفتم این بحثی که آخرت بشه درد بحث ما میخوره، نگفتم کلاس شما، حالا اون بحث
اشاره کردید
که گفتم انسان در دنیا و قبل دنیا بعد دنیا، اونجا فکرم گفتم که آخرتی که کارکردش این است که واقعیت ها رو در اختیار ما قرار میده. خب ببینید شما وقتی میگید مثلا کلما دخلت امتون لعنت اختها، امتهای تو قیامت، مثلا کل امتن تو دعا الی کتابها، این کل امته مثلا میشه شیعه، میشه مثلا نمیدونم یهود، میشه مثلا اینا، میشه شما یه جهده کل امتن تو دعا الی کتابها، یعنی جامعه ایرانی. یعنی جامعه ایرانی رو بذارید از منظر امت نگاه کنید، میدید آقا اینجا درگیری اصلا بخششون هیچ کدوم دیگه قبول ندارند، این امت واحد نیستن جامعه ایرانی. جامعه این ساختاره ماها رو، یه قوانین که این قوان عمدهشون فضای اعتباریاته، ماها رو ایرانی کرده. ما چرا ایرانی هستیم؟ به خاطر که این نیشن استیت، نیشن استیت ایران چیه؟ این خط کشی است. این خطکشی که گوشتن ما ایرانی شدیم، این آدمه که اینجا فرهنگش میبینه خیلی نزدیکه این عراقیه، این آدمه که اینجا فرهنگش میبینه خیلی نزدیکه این افغانستانیه، در حالی که اگه به لحاظ هویتی و اجتماعی و فرهنگی بخواید نگاه کنید اینا خیلی بیشتر با هم مشترکن تا این دوتا. یعنی یه دانه آدم مشهدی و خوزستانی بذار کنار هم، یه مشهدی و هراتی بذار کنار هم، کدوم فرهنگش به هم نزدیکه؟ این فرهنگ که دارم میگم فلانه، خب دقت فلسفی بگم، فقط هم اون ارتکازات ذهنی خودتون، فرهنگ خیلی بار واقعی داره و بار همون معرفتی داره، اما معرفت نه معنی دانش و شناخت علمی ها، معرفت یعنی یه نوع معرفت مشترکی که بین شماها داره یه چیزی رو رقم میزنه که این معرفت مشترک اشتراک واقعی بین شما ایجاد کرده. اما توی جامعه اینجوری نیست، بر همین میگفتم دعوای مطهری‌های مصباح به نظرم این است که دعوا سر جامعه و امته. اونی که مصباح میگه واقعیت نداره جامعه است، یعنی روز قیامت جامعه شما ندارید. اونی که مطهری میگه واقعیت داره امت. ما خیلی وقتا کلمات رو با دقت فلسفیش به کار نمیبریم، با دقت معنایش. الان همینجوری که میگیم جامعه، تو ذهن ما جامعه و امت یکیه دیگه. برای همه گفتم جامعه و فرهنگ، خودم کلمه جامعه و فرهنگ، نه فرهنگ یه مقدار حالت یه جوری دیگه داره با جامعه. جامعه خیلی آدمیه، فرهنگ یه چیز دیگه است، اما فرهنگ خامش آدمیه دیگه. درستم منظورم برسونم؟ خب غالبا این فضاهای مردم شناسی به این خیلی تمرکز میکنه، به فرهنگ تمرکز میکنه تا به جامعه.
مردم
شناسی چرا؟ چون جوامع بدوی قوامشون به فرهنگشون بود تا به ساختارهاشون. درست ساختار هم یک کاری داره میکنه تو این جامعه. ببینید
دقیقا
منظور ساختارها چیه؟ همون خود کلمه ساختار کلمه خیلی مبهمیه دوباره،
چون خود ساختار میتونه
صورتهایی که اینا رو کنار هم قرار میده جدا از ماده ها رواب. برای همین مثال بارزش قانونه، مثال دیگهش مثلا همین مثالی که دوباره مثال ها دوباره توضیح میدم، مثلا همین که شما ایرانی رو از عراقی جدا میکنی، چه چیزی اینا رو هم جدا کرده؟ میگه ملیت. ملیت چیه؟ ملیت میگه آقا آخر آخرش چیه؟ یه قرارداده که ما این برد، یعنی قرارداده میتونه بحرین جزء ایران یا جزء
فرهنگ هم
نیست. فرهنگ نه،
فرهنگ ما رو از این
جدا میکنه، اما جدا کردنش به خاطر یه امر اعتباری صرفه یا یه چیزی تو متن واقعیت، ولی که متن واقعیت یه انحراف باشه. اعتبارات هم هست،
اعتباره،
اما اعتباری است که توی فضای، یعنی شما نمیتونی فرهنگ رو به این راحتی زیر روش کنی، به شما خیلی راحت مرز کشور جابجا میکنی، یه هجوم میاری حمله میکنی، بحرین از ایران جدا میکنن، تموم شد. وقتی جدا شد دیگه، وقتی ما عرق ایرانی داریم توی ادبیات ملی‌گراها، بحرین برای ما مهم نیست. یعنی کاملا با یه خطکشی داره جدا میشه، ساختار اینجوریه. چه؟
مرزها تو
تاریخ
جابجا شده،
خیلی خوب ها میکته شده. اتفاقا همون مرزهای تاریخ ما تلقیمون، چون بعد از نیشن استیت
مثلا میگم که ساده
نیست. نمیخوام اینجوری نیست اتفاقا، میخوام معنای مرزها تو دوره بعد از قرارداد بستفال که نیشن استیت شکل میگیره با قبلش واقعا متفاوته. ما چون تو فضای نیشن استیت تلقی زندگی میکنیم و کتابهای درسی هم اصرار داشته این تلقی رو تو ما گسترش بده، متوجه تاریخ نمیشیم. ببینید ما تو کتاب تاریخ دبیرستان ابتدا راهنمایی که همه ما ذهنیتمون درباره تاریخ با اون کتاب رقم خورده، تلقیمون از ایران چیه؟ یک کشوری که بزرگ میشه کوچیک میشه، بزرگ میشه کوچیک میشه. در تاریخ هم چیزی واقعیتی خارجی نداره، یه توهم بیش نیست، فقط تو کتاب ما القا کردن. بذ مطالعه تاریخی جدی بکنید. مثلا شما من یه کتابی داشتم میخونم، اولین بار توجهم اونجا جلب کرد، دولت‌های شیعه در تاریخ، هم چیزی بود دولت‌هاش در تاریخ جد. آقا تو این کتاب شما دولت ها یعنی حکومت ها رو نگاه میکنی، مثلا حکومت صفاریان اینجوریه تو ایران، بعد وسطش مثلا حکومت چیچیه، مثلا این منطقه یه حکومت دیگه هست. شما میگه ایران مثلا که نکاتی که این آقای ظریف توی مصاحبه جنجالیش گفت و نکته درستی این تیکر شده که آقا اشرف افغان و افغان ها جزئی از حکومت مرکزی ایران بودن. این نیست که افغان ما، من افغانستان رفته بودم برای کتابای درسی، برای کتابای اونجا چیز مال تاریخ هم با ما بود، یک گروهی بودیم از ایران رفتیم برای که کتابای درسی یا سامان بدیم. آقا روز اول بین این نماینده تاریخ ایران و نماینده تاریخ بود دعوا شد که بعد یه چند تا دعوا دیگه بود، هم برگشتم من یکی فقط موندم تو افغانستان. دعوا سر چی بود؟
این گفتش که آقا افغانستان، ما میگیم افغانستان رو ایران جدا کردن. او چی میگفت؟ گفت ایران رو از افغانستان جدا کردن. خب چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ جسد منظور برسونم؟ ما میگیم آقا این اشرف افغان یکی از سردارای خود همین حکومت بود که علیه حکومت مرکزی شورید، اومد تا حکومت مرکزی هم گرفت، بعد منطقه رو دست گرفت، مثل تو دوره ملوک و طوایفی که آقا ایران و روم دیگه بهترینه که کشور میتونید بگید ایران و روم بوده تو قدیم، ایران و روم. آقا این بزرگ و کوچیک میشدش ربطی مردم نداشته،
تو امپراتوری بود.
نه ربطی هم توی امپراتوری، ربطی مردم نشین، ربطی مردم داشتن خیلی مهمه. شما میگه آقا توی مثلا تعریف میگه ما چون تصور نیشن استیت نامعنی برام میگه آقا توی بلاد اسلامی یک مسلمان از شرق به غرب میرفت هیچ مشکلی نداشت. آخه بابا جون بلاد اسلامی 20 تا 30 تا حکومت بود، حکومت ها دعوای مالیات گرفتن از مردم بود برای کیف شاه، نه دعوای مدیریت اجتماعی. یعنی اگه این حکومت مثلا اینجا میومد میرسید، یکی حکومت دوباره فرده باید اینجا رو میگره، این مردمی که اینجا زدن خودشون تغییر نمیشد ضوابط. چرا؟ چون ما نیشن استیت نداشتیم. نیشن استیت چیکار میکنه با ما؟ شما تمام زندگی تو دولت مدرن تحت شعاعه، تحت شعاع حاکمیته، میخوایی نفس با کشمت با یکی بحث کنیم.
مثلا اگه اینا گذاشته نبوده چرا میگفتن اینا شامن، اینا عراقن؟
شرن وجود داشته.
شام خیلی بزرگ بوده.
منطقه خراسان، منطقه هایی داشتیم، اما این منطقه ها نیشن استیت نبود. نیشن استیت چه کاری داره میکنه؟
در بعد از این هم دولت بوده اون زمان. یه
نیشن استیت بوده. نیشن استیت دقیقا چه نکته داره؟ نیشن استیت یکم ویژگی مهمش این است که شما الان فقط فقط گفتم 300 سال قبل با حال مقایسه کنی میفهمی فرقش چیه. شما تو حکومت های صفوی قاجاری هم همینه، ولی قاجاری چون تازه داره میاد که گیج میشه، صفحه این هم خیلی راحت تره. حکومت چیه؟ اجزای حکومت، شاه، یه دونه وزیر کلن،
وزیر هست،
یه دونه قاضی القضات، لشکر، کارمنده حکومت رو بستوید به استوید، اینه کارمنده حکومت هم دیگه هم رئیس جمهور و کارمنده حکومت هم کارمنده حکومت استوید چیه؟ همون شد که این لشکر خراب همین کار رو، این لشکر قوه مجریه شاه بوده برای انجام کارهاش.
منظورت
حالا امروز چی دارید؟ شما یه قوه مجریه دارید با هیئت دولت با 30 تا وزیر. یه قوه قضاییه چه فرقی با قاضی قضات داشته؟ آقا قاضی تو هر شهری آدم ببین، اصلا این احادیث ما هم حدیث معروف مقبوله عمر بن حنظله فضا چیه؟ میگه آقا سر قاضی اونا رو بده سر قاضی ما. آقا یعنی چه قاضی اونا قاضی ما؟ حالا تو کشور ما دو تا قاضی معنی داره، یه قاضی اونا قاضی ما، قاضی قاضیه دیگه اونه که تو حکومته. اصلا ما تصوری از قاضی غیر حکومتی نداریم. آقا قاضی ها بودن یه دسته از قاضی ها با حکومت بدبستانشون بالا بود، قاضی قضات منصوب شاه بود، اما بقیه قاضی ها بدبستان با حکومت داشتن. قاضی شهر، قاضی یعنی عالم، یه قاضیش لشکر البته هست، تنها چیزی که فرقی نکرده لشکر که با همون قوت و قدرت سنتیش بیده. قوه قضایی قوه مقننه داره. قوه مقننه به جای چیه؟ به جای شاه و دینه. شاه داری به همین شاه حتما باید فرعی ایزدی داشته باشه، منصوب یه چیزی به خدا باید داشته باشه، شاه های سنتی. خب الان این هیئت وزیران و قاضی و قوه قضایی و قوه مقننه جزئیات زندگی شما تحت شاه قرار میده. برای معامله همین دربایی که تازگی مطرح شده آقا هم چیز کرده، معامله غیر رسمی اعتبار داری یا نه؟ آخه یعنی چی اعتبار نداره؟ نامعقول اعتبار نداشته باشه. اما ما نیشن استیتیم، ما همه از اعتبار میدازیم. دیدید از آقای لاریجانی هم دیدید که توضیح داده بگه بابا مگه میشه اعتبار انداخت؟ بله قوه قضایی میتونه بگه من توی معامله غیر رسمی رو برود نمی کنم توش، فکر نمیدم بر اساس نهایت کاری که نشین است میتونه بکنه اینه. تازه اینم خیلی کار داره میکنه. شما ببینید تو دوره اصلا معنی نداره، معامله و توافق طرفینه. مثلا ببینید اینا چالش های مدرنیته است. شما همین که تو این کشور داری معامله انجام میدی، پا تو میذاری این برای این کشور، میری یک کشور، اصلا معاملت قبول نیست، باطل، جایز، فلان، هزار یک مسئله داری. من دارم میگم معامله بین خرید و فروش که روال زندگی هر روزه ماست. شما باید درس بخونید. آقا چرا باید همه زبان فارسی بخونند؟ بخاطر اینکه شما نیشن استیتید. آقا من دنیا اومدم، من بلد نیستم فارسی.
باید فارسی بخونی.
چرا؟ آقا به لحاظ آقا هر چی استدلال عقلی بکنی که خلاف عقل این کار، بچه باید زبان خودش حرف بزنه رو اول یاد بگیره.
نشنسته به اجازه نمیده.
اینا میخوان این پیده نشنسته، پیده بعد از قرارداد استفاده تو جهان رخ داده و تو ایران هم بعد از زمان رضا خان شروع شد. این پدیده اختزاعات خاص مثلا من تو بحث حجاب میگم، اما نکته مهم اینه که بدین نیشن استیت فقط حجاب رو اعمال کنه، نه حاکمیت صفویه. خیلی فرقشه تو این مدل رو یه چیزی اجرا کرد یا یه اجرا کرد. حالا نکته من این است، ببینید تو نیشن استیت ساختار، من خواستم این ساختار رو برسونم. ببینید اینا همش ساختار، اینا که نمیشن همه اینا ساختاره، هیچ کدوم اینا فرهنگ نیست. ساختارها صورت محضه، برای همه هر مزخرفی میتونه بیاد، هم رئیس جمهور شده داره رجایی باشه، میتونه بلی سرد باشه،
ولی میتونه متعدد فرهنگ قرار بگیره.
فرهنگ حتی بلی سرد باشه با رجایی باشه، فرهنگ رو متعدد میکنه. اما فرهنگ درگیره کیه؟ درگیره کنشگره است.
خود ساختار میتونه متعدد فرهنگ قرار بگیره دیگه، یعنی میتونه یک معرفت مشترک بشه. یعنی
نه معرفت
نیست، یعنی ما میتوانیم نه متعلق معرفت
به عنوان امر
از کاری که دارم تو ملی‌گرایی همین دیگه، ملی‌گرایی میخواد ساختار رو بذاره برای شما فرهنگ، بعد مرتب به چالش میخوره. آقا ما ملی‌گرا هستیم، خلاصه بهره اینو بگیری بشه نگیریمش. ملی‌گرایی آقا فرهنگ، چون فرهنگ داره خطکش تعریف میشه، خطکش جواب نمیده تو فرهنگ. ببینید همین اصلا از کار مهمی که طرح داره میکنه این است که ساختار تبدیل کنه فرهنگ. اینم حالا اینکه مقدمه طولانی گفتم برای شما رشته مدیریت راه برد فرهنگه بگم. آقا از معضلات حاد دیگه تمام مسئولین ما، اما قرار کنه اکثر بگم باز بگم تمام خیلی اقرار داره بگم، عمده مسئولین ما لااقل که معضلات بنیادین نظام ماست که اغلب حزب اللهی‌ها رو اینو نمی‌فهمن، این است که بابا کار با ساختار مال تمدن غربه، کار محوری توی نگاه اسلامی با فرهنگ، مثلا کنشگر داره همینجور رقم میزنه. برای شما هیچ ساختار تثبیت شده ای توی نگاه دینی نداریم مگر در افق احکام شریعت، که احکام شریعت هم با ساختار اینجوری نمیده. مثلا همین شما ما قالب حکومتیمون چیه؟
حالا مقوله ولایت فقیه رو شما یه مدلی از ساختار میدونید؟
هم آیه ساختاره. ببینید قوام اصلی ولایت فقیه امامته، از اون این نقطه بدلشه دیگه. اگه امامت داشت تو ولایت فقیه نمیخوایم ما، امامت در گروه شخص در گروه ساختاره،
شخص
کاملا شخصه، نسله، نسل آدمه، هزار ویژگی داشته باشی نیست. حالا این از امامت میاد یه پله پایین تر، اصل نائب خاص یا نائب عامه؟ از کدومه؟ از نائب خاصه، چون رو اضطرار میسه رو نائب عام. دوباره نائب خاص چیه؟ ساختار نیست. تو نائب عام دوباره شد تو نائب عام یه شرطی داری به اسم عدالت، تمام ساختار شما رو هم میزنه.
استاد برای گره زدن ساختارها جامعه به هم دیگر فرمودی از ساختارها استفاده میکنی، حالا برای باورها شما میفرمایید که کاربرد.
حالا من فعلا نمیخوام کل بحث جامعه شناسی رو شما بگم، من فقط دارم ذهن شما رو
چیزی میتونه مهندسی کنه اینو مثلا برای
من فعلا خب ذهن شما رو در حد این که بدونید تو چه فضایی دارید تنفس میکنید چه بحثی هست. یعنی این که الان همه اصرار دارن از موضع هر موضعی تو کشور رو پیش میاد سریع سازبانی براش رو میاندازیم، مزخرفتن این کاری که هم هزار بار تجربه کردیم دیدیم جواب نمیده. من رو دعوت کرده بودن چند سال قبل از بچه خودمون رفت دانشگاه خودمون که توی آقا صحبت کرد در روی تحول علوم انسانی در حوزه یازون هست که حوزه باید سرانده باشه. آقا اینا اومد تو معاون پژوهش حوزه یه ساختاری طراحی کردن، معاونتی برای تحول علوم انسانی یه طراحی کردن، اما هم دعوت کردن. آقا من میگم حالتون گرفته میشه، آقا نه بیا چون منتقل. گفتم آقا این که شما داره میگی یعنی دانشگاه حضور داره، من پنجگاه حضور دانشگاه، یعنی دانشگاه باوردیم، یعنی دانشگاه امام صادق، یعنی دانشگاه مفید. این ساختار همش برای چی را افتاد؟ برای اینکه تحول علوم انسانی برنامه حوزه رقم بخوره. اینا به نتیجه رسید که حالا میخواید پنجشیش اینا به درد نمیخوره. این که ما میگه بکنم هر کس که یک اینا را انداخت تو ذهنش این بود این به درد نمیخوره، اون که من میگم به درد میخوره. بابا ساختار مشکل حل نمیکنه. شما اگه این مؤسسه مصباح موفق بود، چرا موفق بود؟ در حدی که موفق بود چون آقای مصباح متفکرش بود. مثلا ما همیشه یادم من دانشجو بودیم، ما دانشگاه مصادق بودیم دیگه، بودیم فرق مؤسسه مصباح با دانشگاه مصادق اینه که آقای مهدوی متفکر دانشگاه نیست، فقط رئیس دانشگاه، ولی مصباح متفکر مؤسسه بود. شما دانشگاه با اون کی اومد رو کار؟ بس جدی شد، یکی از مثلا پارسانی ها شد مدار معرفتی اینجا. افتاد یه حرفای زد دانشجو فضاها اینو گره یه دفعه اومد بالا. حالا این شاخ اصلا ساختار برش بالا نمیاد بالا. تونست منظور این از نظر من ها ممکنه مناقشه داشته باشه. مدام اینو بگم بگم ببین صرف ساختار مشکلی حل نمی‌کنه. یه مرکزی بود همین چند سال پیش نمیگم چون چیز میشه افراد معلوم میشن و بعد غیبت و اینا ممکنه بشه. خیلی خوب داشتن کار میکردن، خیلی خوب داشتن کار میکردن. بعد دنبال این بودن که دولتی بود، حکومتی بود، حاکمیتی بود، دولتی به معنی خاص نه ولی معنی کلی حاکمیت. بعد خیلی دنبال این بودن که بودجه های این مرکز رو بالا ببرند. بودجهشون. من با اینکه خیلی بهش کمک کردم به شدت با اینجا مخالفت میکردم، به شدت دعوا میشد چند بار. من هیچ کاری بودم دیگه، فقط داشتم مشورت میدادم. بعد گفتم خیلی ضرر میکنه. گفت چی؟ گفتم به خاطری که ساختار در گروه شخص نیست. شما الان آدمای خوبی هستید، من تمام فقط از شما دفاع میکنم. فردا شما میرید یکی دیگه میاد، آدم عوضی این همه بودجه براش گذاشتید. اتفاقا نش گذشت و همین شد. توی دعواهای قدرت یه دفعه رئیس سازمانو اون رئیس موثر رو چیدش کردن، حفلوش کردن، یه آدم بی خودی رو گذاشتن اونجا که اونم شروع کرده
تنامل
چیز کنیم که برسیم به خودمون. البته آدم خوبی ها، خودش ناشیه، دور و بری ها همونه که اون بنده خود اولی همه بیرون کردن همه برگشتن توی اونجا. بعد حالا اون بنده خدا میگفت یادت من اون موقع به چقدر مخالفت میکنم تو ناراحت شده دست من؟ تونستم منظور برسونم؟ شما میشه ساختار طراحی میکنید، این ساختار اگه آقای قاسم سلیمانی بالاش باشه عالیه، سردار یکی جلو عالی باشه هنوز عالیه، برای برخی ساختار رو بمونه ولی فقط واسه اون میگرده آدم درستداری بذاره اونجا و در این ساختار رو بده دسته آدم اون بری اصلا خراب میکنه همین چون هم میبره. تونستم منظور برسونم؟ البته من خیلی افراطیشو گفتم ها، وگرنه به این تندی که من دارم میگم نیست، فقط بخوام بخاطر اینکه چون ذهن همه از این ور افتاده
یکم در مورد ساختاره واقعا حالا نمیدونم بقیه از من هر چی تلاش میکنم ساختاره بفهمم سخته. یعنی ساختاره آخر میشه فناوری اجتماعی، مجموعه فناوری اجتماعی. شما میگین ساختار
حال کلمه فناوری اجتماعی هم خودش مبهم‌تره دیگه. فناوری اجتماعی به یه معنا، یعنی من خواهم یعنی یه نسل به من گفت از
بشتری که ساختاره من بعد
ساختار رو
من نفهم آخر دست کجا بزنم
تفاوت دیگه. ما تو عرف معرفتی خودمون بین قانون و اخلاق میذاریم، حقوق و اخلاق.
قبلا هم من در گذشته تاریخ هم شما این طرف با این مجریه مقننه این میگه که برای تاریخ اگه اینا رو نداشتن
دیگه.
یکی رئیس لشکر بوده، یکی رئیس بیت‌المال بوده،
یکی قوه مجریه با رئیس لشکر از زمین تا آسمون فرق داره. قوه مجریه تمام زندگی شما داره مداخله میکنه توش. دقت کنید اینو، شما چه وزارت کنهایی دارید؟ وزارت تجارت، وزارت آموزش پرورش، وزارت تمام اینو از طرف دولت داره بود. شما میخواید بچه درس بخونه، دولت داره چی باید بخونه. شما میخواید بری خرید و فروش بکنید، دولت داره. شما میخواید بری یه کار فرهنگی بکنید، دولت داره مجوز بده.
چون من حدش معلومه
از
ما بعد تاریخ بریم مثلا دولت معاویه رو بررسی کنیم.
آها ببین
ببینیم اینا
چیکار
تمام مردم جمعگرا بودن
کجا تمام مردم جمعگرا بودن
تو شمات
کجا تمام مردم جمع نه شما یه بار اما اگه جمعگرایی رفت به حکومت داداش که شما حکومتی از یک فرهنگ حمایت میکنه بس اما حکومت بخواست تو حکومت معاویه میخواست آموزش مردم رو دست بگیره.
دعوی
تو جلو تنباسی، دعوی معرفتی نیاری جلو، من دعوی اجتماعی رو بیارید جلو.
حکومت رفت پشتر یه طرف،
خب
اون هر کی به عقیده دیگه
یه کشته شد. باد باشه بشه رو بشه بیرد با لشکر
با زور باشه،
اما قوام نیشن استیت از مستقر خواهد
قانونی جا من فقط میگم که این حدش فرق کرد.
دقت کنید
اگر نه اصلش دولت های اون موقع هم در عقیده
تو همیز برهند ساخت
اینجا قانون چی بود؟ قانون کاملا که تو بحث اجبار مکرر مغالطه میکنم من همچه دادم در میاد. قانون مساوی بود و اجبار، اجباری که توسط این یا این که منصوب اینه ابلاغ میشد. تو دوره مدرن قانون چیه؟ قانون اونه که ببینید تمام زندگی شما داره با قانون مداخله. اصلا شیخ فضل الله مهدی خیلی آدم عمیقیه، این در مقابل مشروطه فایصل فهمید چه بلایی داره سر ما میاد. میدونید دیگه شیخ باشه ما تفتیزش کنیم چون فرض مشروطه از ذهن محاکمه میگه مشروطه مشروعه. اولش هم من خدا اینو میگفت بلافاصله فهمید چه اشتباهی کرده، چه اشتباه به لحاظ معرفت شناسی ها. شما کی هستی میخوای برای من قانون بذارید؟ لما تحرم ما احل الله لك
آیا قانون گذاری حرام کردن محللات حلال کردن محرماتش که بیخیال اوکی یکم واضحه برای ما حرام رو حلال بکنن، اما حلال رو حرام بکنن چی؟ کار مجلس چیه؟ حلال حرام میکنه برای شما قانون غیر از اینه؟ ببینید تمام زندگی شما تحت قوانین نیست که تکون میخوری اون قانون که این کار نباید بکنی این کار نباید بکنی تو چی کار برای من بگی؟ حرف شیخ فضلا اینجا اینه میگه کی میخواد در قبال قانون خود قانون بذاره؟ اون داره میفهمه آقا تو با یه پدیده کاملا جدید مواجهه نه شما تو میخواید یک کار رو اجرا کنید ما میخواید حجاب رو به سبب سفرگی اجرا کنیم چیکار میکنیم؟ یه قاضی القضات آقای اجهی لایحه ببره لایحه‌اش چیه؟ قوانینی که مش کتک بزن آقا سبک قانونگذاری تو نیشن استیت نمونه بارش وزارت اقتصاده وزارت اقتصاد وظیفه مدیریت اقتصادی کشور داره یا نه؟ آقا به تو چه ربطی داره؟ که میخواد ما رو مدیریت کنی؟ نه باید قانونی نه قانون نه یعنی چی؟ یعنی یه قانون میذاره شما مالیات بر هم مالیات هست دار اما مالیاته چقدر ماهیتش تفاوت کرده؟ مالیات تو دوره سنتی چی بود؟ اینکه شاه و دربار خوش باشن حالا اگه پولی هم داشت اونها یه راهی هم بسازن یه کاری هم بکنن کنارش اما مالیات امروز تمام مداخ ببینید شما باید خونه بسازید نمای خونت باید اینجور باشه آخه به تو چه ربطی داره؟ نیشن استیت اینه نیشن استیت یا جزئیات زندگی شما مداخله جزئی میکنه اینجا اگه بخواد مداخله کنه زور میگفت آقا این عقیده باطل همه رو بکشید
ساختار مساوی
نشسته اما اینجا چیکار میکنه میگه عقیده شما به مل... به اسلام باطله کتابای درسی آموزش فرهنگ فلان بیسار قانون هم مثلا شو یه کاری میکنه ظرف دو تا نسل که میگذره افراد دیگه از باور به اسلام میفتن رو باور به ملیت
مثلا واقعا همه جا همینجوری بوده میگفتن فقط بکشید مثلا علامه عسکری که انتقادی داره میگه آقا اصلا مسئله صحابه به اینکه صحابا جایگاه بلندی دارن اینا کی مطرح شده درست که معاویه مطرح شده در مقابل اهل بیت که مثلا میگن امام حسن و حسین سید شباب اهل جنن ابوبکر و عمر هم سید شیوخ اهل جنتن
بله
میگم اصلا این نهاد فکری و معرفتی و اعتقادی این که کی مطرح شده
تا اینکه اصلا محل بحث من نیست من نحوه مداخله تو زندگی رو دارم میگم
آخه مداخله دیگه بیشتر از این
خیلی بیشتر از ببینید یه بار شما یه باور خیلی خاصی رو پول میدی علمای درباری رو جمع میکنی پول میدی بهشون میگی این کار اینجوری بکن یه بار یه کاری میکنی خود مردم ببینید
باز مثال امام که مال
سر میزان میگم که آقا این حدیث جدیدی
یه مثال دیگه بزنم
اشرف بود ها
مثال بزنم ببین شما تو دوره سنتی حوزه داشتی حاکمیت داشتی مردم داشتی این نهاد علم بوده
کار من ادنام تکیل نشد من میخوام بگم آقا این میزانش اگر بخواییم بیشترین انعطاف نشون میدیم
من میخوام بگم بیشتر نیز داره فهمیدم چیکار شما
تغییر کرده مثلا من یه روایت از امیر المومنین بگم میگه آقا فرزندان شما بیشتر از اینکه به پدر مادرتون شبیه باشن به حکامشون شبیه هن این دلیلش چیه؟
من منظر شما رو گرفتم آقا دارم نکته که میخوام بگم میگم من یه نکته دیگر دارم میخوام نه مدل مداخله تفاوت کرده دقت کنید شما یه نهاد علم داشتید یه نهاد سیاست داشتید یه فضای اجتماعی مردمی این تو نظام های سنتیه حکومت تو نهاد علم دخالت میکرد یا نه؟ دخالت میکرد در حد نظرات حاکم شاه اگه میگفتش که اگه شما میخواستید نهاد علمت میخواست در مقابل حکومت بایسته پوست از سر همشون بکرد خلاف نظر شاه و قاضی القضاة به اون سه شرطه مربوطه خلاف نظر اون داده غلط کرد بیشتر از این چی کاری به کاری اشتی نباشه اگه میدید که یه فرهنگی تو جامعه مثلا این نهاد علم علمای مجاهد پرورن علما شدن پوز از سرشون بکرد یعنی جایی که میدید اما تو فضای عمومی بیا تربیت عمومی دست بگیره چی کار داره؟ بیا تو فضای مردم چه چیزی رخ میداد؟ عملا نهاد علم و چیز با هم کارشو میکرد حالا من یه بحث سر خانواده داشتم اونجا اینو خیلی برام واضح بود حالا وقتی بیاد کلا کنار تو اون نکته چیزا رو بگم شما نظام سنتی ما این بوده که خانواده و مدرسه
آماده نهاد علم. این مدرسه منظور نهادی که برای تعلیم بوده. نهاد علم قبلا حوزه بوده. یه نسبت اینجوری به این ستا برقرار بود. این منظورم اون نهادی که استفاده بکنه. حاکمیت اومد تو اینجا قرار گرفت. اولین کاری که نهاد بشنست. اولین کاری که اینو قطعش کرد. و قطع کردن این خیلی دلالت داره. یعنی چه قطع کرد؟ یعنی شما تو نگاه سنتی خانواده داشتش این معلم مکتب خونه رو تأمین میکرد، حمایت میکرد که کاملا در خودش فهمش با نهاد حوزه که نهاد حوزه هم نهاد علمی هم نهاد دین داشت تعامل
میکرد.
اما اینجا چیکار کرد؟ این نکته رو دقت کنید که به فرق بنیادی جدید و مدرن. شما آدم میفرستید تو حاکمیت، آدم شما باید اونی که حاکمیت میکرد به مدرسه بگه. نظام آموزش پرورش مبتنی بر نظام دانشگاهی که نظام دانشگاهی آدم خودش تربیت میکنه. آدم دانشگاهی برای کیه؟ برای نظام حاکمیت، نه برای دغدغه‌های دینی، دغدغه‌های حوزه. این نظام میگه آقا این بچه‌ها اینجوری که من میگم باید تربیت بشن، این کتاب‌ها رو باید بخونن. ولی شما فرهنگ اون عوض کنید. از شاهکارهای زمان رضاخانی کتاب خیلی خوبیش برید بگیرید بخونید، مولای مراشدی اسرائیلی نوشته. ایران نظام آموزشی مدرن دوست کلمه رو جستجو کنید بذارید اول اسم کتاب میاد که این خلاصه ادعاش این است که اصلا ایران چجوری مدرن شد توسط نظام آموزشی که از زمان رضا خان شروع شد، زمان محمد رضا اداره پیدا کرد، انقلاب هم که همون ادامه داد. چجوری فرهنگ عوض شد؟ بله فرهنگ رو عوض میکنند. آه فرهنگ چجوری عوض شد؟ یه باشه هم یک از بالای پایین دستور میدی فرهنگ رو عوض کنی، هر کی عوض نکرد اینجوری کنید اونجوری کنید اونجوری کنید برنامه. یه باشه هم ساختاری میچینی و ساختار دیگر تعطیل میکنی. مهمترین کار کردن مکتب خانه رو تعطیل کردن، گفتن مجوز بگیر. هم با مجوز گرفتن و همه مدرسه اجباری، همه باید برن توی سیستم و مجوز بگیرن. یه ساختار، یه شبکه است که این ساختار حالا اگه ساختار دست شما افتاد یا معارف خوب بگو، حرف خوب منتقل کن، دست ما یکی میفته، خودش که افتضاحی نداره اما میتونه روابط انسانی رو متفاوت کنه. روابط متفاوت کرد فرهنگ متفاوت میشه. نمیخوام به فرهنگ سالم میمونه ها، ولی میخوام به اصلا افتضاحات این تمرکز اصلیش اینه. افتضاحات سنتی تمرکز اصلی اینه، وگرنه تو نظام سنتی خلاصه شاه میرفت یه شاه دیگه میومد وضعیت مردم تغییر میکرد. من نمیخوام اینقدر رو بفهمم که اگه شاه مثلا معموم باشه یا نمیدونم هارون الرشید یه متوکل باشه این تأثیر فرهنگ جدید داره. اما تأثیرش چی بود؟ در حد آراء شاه. الان رئیس جمهور عوض بشه نظام تحول نمیکنه. ما تو کشور انقلاب کردیم خیلی چیزا عوض نشد، خیلی سوال نشد. به خیال خودمون انقلاب کردیم، شاه رفت، امام اومد دیگه. 180 درجه بیشتر که تفاوت بگیم بین این رأس ها خیلی سوال نشد. چرا؟ چون چیزایی که از زمان رضا خان فهمیدن تو ایران، ولی زمانش شاه بود قاجار میرفت، چه صفوی میرفت قاجار میومد، قبلش کی میرفت اون یکی میومد، فرهنگ عوض میشد. چی عوض میشد؟ همون اون بود. رضا خان یه کاری کرد تو ایران کار مهم نشد، اومدش جامعه ایرانی رو از جامعه مبتنی بر فرهنگ تبدیل کرد به جامعه مبتنی بر ساختار، که خودش یه تغییر بنیادیه. حالا البته این بحثو میشه ادامه پیدا کنه، من نمیخوام دیگه ادامه بدم.
این میشه این مسئله که اینجا وجود داره یا یه دامن میزنه به این اختلاف بحثی که داریم، خود تصور معنای نیشن استیت، یعنی خودش تعین خاصی از حکومت، نه مطلق حکومت. ما اگر من احساس میکنم آسایی یه مقداری دارم میگن که ما در زمانهای مختلف حکومتهایی داشتیم که در امور مختلف مداخله میکردن. میگم اصل حکومت و مداخله در امور مختلف یه چیزه، نیشن استیت کلن یه چیز دیگه است.
حوزه مداخلش اینها بود، حوزه مداخله اصلا قابل مقایسه نیست. ببین شما آدمهای کارمندی که بهش پول میدادی 90% 95%ش اونا بود که زور رو اعمال میکردن، لشکر بود دیگه. اما الان آدمایی که به شما حکومت پول میدی زیر 20%ش اونایی که زور رو اعمال میکنن، میشه قوه نیروی انتظامی، نه نیروی انتظامی،
نیروی مسلح،
نیروی مسلح، لشکر. اینا همش میگن اون شبیه و لشکر. 70-80%ش آدمایی هستن تو ساختارهای مختلف که دارن اهداف شما رو در روابط شبکه‌ای پیش می‌برن. این تفاوت خیلی تفاوت بنیادیه.
بله اجازه ساختار رو خودم من
خب نه من خودم یه چیز
بحث کنم بذارید بگیم این ساختاره الان در نمیاد
در نمیاد به این سادگی در نمیاد فهم خوام توجه بدم من خوام این
ساختار رو
برم سراغ ارتکازات شما بگم ببینید این وضعیت با این وضعیت چه فرقی داره ببین مثلا مثلا حجاب رو وقتی شما میخواد تو این زمان اجرا کنی چیکار بکنی بعد دیگه هر کی بیجا بود پس از درش
بده
ولی تو اینجا که بخواد اجرا کنی چیکار بکنی بعد شروع ببین مثلا چیکار میکنن ببین اصلا فوق العاده است این کار غربیه یه کاری میکنن نمیتونی معامله بکنی توی فضای اقتصاد ها یه کاری میکنن نمیصرفه برات معامله بکنی با قانون این کارو کردن با ساختان این کارو کردن او داره فرهنگ خودشو مستقر میکنه ولی تو خودت تو میشی مجری او بدونی که خود دلت بخواد ساختان این کارو داره میکنه یه شور توی فضای فرهنگ یه بار میاد توجیهت میکنه چون فرهنگ توجیهت میکنه آقا اینجوری رفتار کن یه بار یه کاری میکنه میخوای نفس بکشی بعد از او بپرسی میخوای تصمیم بگیری چه تو بس این سرمایه‌داری نکات قشنگی دیگه میگه به جایی که چیزو باید کس تحمیل کنی گزینه‌هاشو محدود کن ما بهش میگیم این کارو باید بکنیم اون میگه نه آقا تو 10 تا گزینه داری ها 10 تاشو بذاری این همش همینه فقط قیافش عوض شده
مثلا میگه برای معامله دوم توی مثلا منظری که میخری اگر بخوای بفروشی 70% بعد مالیات بده ما خود به خود شما دیگه نمیفروشید.
ما یعنی اون فضایی که با مدل کار ها اینا مثلا باز خیلی تند شه. مثلا اصل قانون گذاری این نیست. عمده اصل
ببینید من تفاوت نیشن استیت و حکومت های قبلی سنتی خودمون متوجه شده. حالا نمیدونم شاید مثلا سریع هنوز کار نشده نمیدونم. بعد در مورد کلمه ساختار ایجاد بشه اصلا که چون همه بحث ما روی سواره که میگیم حکومت نیشن استیتی مبتنی بر ساختارهاست. بعد میگیم خود این ساختار چیه؟ میگیم یک معنای مبهمی از
ساختار دارم میگم دیگه ساختار اونجاییست که یک دسته قوانین اعتباری شبکه رو ایجاد میکنه
یک قوانین سنخشون
من اون مقدار که تطبیق کنم عمدش از جنس قوانین خب قوانین شما آیین نامه را قانون
من واقعا چیه که فرهنگ اینو ساختار میدونم همونطور که زبان رو اینو ساختار میدونم
خود فرهنگ نقطه در متن واقعی مثلا دارم میگم میشه تو دانشگاه کجاش ساختاریه آقا من استادم شما دانشجو چرا من واقعا فضلم از شما بیشتره؟ معلوم نیست کلی دارم میگم شخصی بحث نکنه دیده خیلی وقتا سر کلاس استاد میره خودت میدونم اون بیشتر میفهمی؟ چرا تو فضای نظام آموزشی حوزوی سنتی نه جدید که همون داره کاملا قرار میشه اصلا این چیزی فرض داشت شما کلاس کسی که در تو بهتر داره که بی سواد تر باشه میرفته خوش نمیره در میومدی اما تو نمیتونی در بیاد ساختار یعنی این یعنی یه قانونی گذاشتن گفتن سوزن چی؟ چرا من استادم؟ چون منو رسما پذیرفتن آیا من که رسما پذیرفتن سوادم از اونی که رسما نپذیرفتن حق و تدریسی داره میاد کمتر از منم حقوق میگیره بیشتر نه همه چیز داره توی فضاهای قوانین اعتباری که
مثلا حالا معذرت میخوام بگم ولی به نظر من فرهنگ اینو ساختاره همین فرهنگ شما هم ساختاره من دیگه شون نمیگم ساختار بیان میگم ساختار حقوقی یعنی قید حقوقی بهش میزنم یعنی همه اینا ساختارن اونجایی که من از زندگی طبیعی تو زندگی اجتماعی وقتی وارد میشم میگه زندگی طبیعی تو بذار کنار الان بعد با این کلمه صحبت کنم
من کلمه ساختار چرا به کار میبرم بخاطر اینکه تو ادبیات این ساختار و عامل البته من ساختار در قبال میگم عامل ساختار عامل در مقابل هم میبینند یعنی میگن اینجا کنشگر اینجا ساختار داره اعمال میکنه که من که اون کاری که کنشگرها دارن میکنن فرهنگ داره رقم میزنه
شاید تو ادبیات سیاسی رو نمیده وقتی تو ادبیات سیاسی اینو بحث کنی همیشه یه ساختارهایی داری که اعمال قدرت میکنن یه عاملهایی داری که کنشگر اما اگر به نظر من فرهنگ اجتماعی بخوام نگاه کنیم همه اینا ساختاره یعنی حالا این که من چه
این کلمه ساختار نیه همه رو داره بحث اون چیه حالا من نقطه کلی این بود خودم این جواب بعد از
همین توسط ساختار ایجاد بشه
ببینید من نقطه این بود جواب بدوی یه تفاوتی داره با جواب مدرن من نکته اینه تو جامعه بدوی این دسته اموری که با اعتبارات ببینید اگه تو جامعه بدوی اعتبار بود این اعتبار رو یه جور تو واقعیت میچسبوندش ببین مثلا میگفت شاه فرح ایزدی داره که شاه بشه شاه بودن اعتباره میگه کی شاه بشه اعتباره اما این شاه رو یه توجیه چیز قرارش میداد اما تو دوره یعنی تو فضای جامعه
در واقع ایشون جایگاه خداست یعنی جایگاه خدایی نشسته
خب یعنی خب یه یعنی تو باور افراد این بود که این نماینده خداست برای همین میتونه بالاتر از ماها باشه
درست
یعنی اینها رو تثبیت میکردن
اگه تفاوت برداشت که بچه رو نشسته این مرزه های مشخص بود و یه ملتی که ممکن بود مثلا یه مشهدی با افغانستانی قرابت بیشتری داشته باشه مشهدی با خوزستانی بعد بحث رفت که یه ساختارهایی داریم و دخالت نشسته در زندگی مردم بیشتر. بالاخره ملاک نشسته اون مرزهای جغرافیایی
نه اینا مؤلفه‌های مختلفشه. مگم نیشن استیت از زم با مرزها شروع شد، تاریخش شد.
میگن دقیقاً همه اینها اصلا کلا چون دربارش قبلا تحقیق کردم آماده میگم. من به نظرم این چیزی که درباره دفاعات جهل دولت مدل میگن اینا همش در گذشته وجود داشت. و صرفا فقط مدل تغییر کرده. وگرنه دخالتشون همین میزان بوده مرزها و جغرافی. مثلا عرض میکنم تو تاریخ اسلام داری شامی ها قشنگ یه هویت داشتن، یه
عربی ها
داشتن. کاملا با عربی ها فرق
داشتن،
یعنی آدم جنوب یه
مدل کاملا قبول دارم اتفاقا به همینه
و قشنگ
همینجا خوب وایسادی. اما اینا نیشن استیت نبوده، برای همین حکومت بنی امیه یه زمان اینجا رو میگرفته یه زمان اونجا رو میگرفته. نیشن استیت شام ندارید شما، شام
یه قلب مشخص داشته
فرهنگ اون
نه غیر فرهنگ. یه کاخ خضرایی داریم ما تو شامات، خب یه رئیس هم داره شام که معاویه.
اما حکومت بنی امیه کجاست؟ فقط شاماته؟
نه میدونم، میگم یه مرکز اصلی داره، بعدش میتونه بیاد عراق فتح کنه که فتح هم کرد.
که نه نکته من این است که نیشن استیت همون اگه بخوام اونو تشبیه کنیم، ببینید وقتی که میومد عراق فتح میکرد مردم عراق تمام روال زندگیشون رو مثل شام میکردن، اما وقتی فرانسه میاد الجزایر رو فتح میکنه مردم موظفن زبان فرانسه رو هم بخونن، مردم موظفن آموزش اینجا نداشته باشن.
مثلا یه جایی موفق میشن، یه جایی موفق
میشن، موفقیت نیست
هیچ. نه وقتی جایی که فتح میشه اگر به این فرهنگ پیوست موفق شده، به این فرهنگ نه پیوست موفق نشده.
من میگم
شما یه قلب مشخصی داشت، مشخص بود کجا بود، رئیسش هم معلوم بود. خب اینا یه گاه گسترش میدن، بعد رفتن اندلس گرفتن، نشد اندلس پس دادن.
نشد. ببینید فرهنگ اسلامی رفت اونجا رو به شدت در اختیار قرار گرفت. ببینید یه بار هست که شما یه فرهنگ مسلطی است، تو این فرهنگ شما می ازش سوء استفاده میکنید، یه چیزه. یه بار هست یعنی این نیشن استیت نیست، نیشن استیت این است یه قالبه، یه ساختار اینجوریه که میتونه دست هیتلر باشه، میتونه دست نقطه مقابل هیتلر باشه.
الان همینطوریه، مثلا جنوب اوکراین نپذیرفتن اوکراین همشون آمادگی داشتن به روسیه بپیوندن و چهار تا استانشون رفتن.
اما نپذیرفتن چی رو نپذیرفتن؟ فرهنگی رو نپذیرفتن، یه جغرافیایی رو نپذیرفتن.
اصلا اینا خودشون اوکراینی نمیدونستن. در صورتی که داخل مرزهای اوکراین بودن، الان چرا تو همه پرسی میدید چند درصد
رأی میخواد؟ سر کلمات که دارید با سرعتش درجید، مرزهای اوکراین. مرزهای اوکراین کجاست؟ اون ایست که در سال فلان میلادی توی سازمان ملل خط کشیدن دور مرز اوکراین. اینه
شما
شو که ملتی به اسم اوکراین هستن، من قبول میکنم از شما. شما که آقا ملت ترک، ملت فارس، اینا ملیت های اینجوری دارن که به نژاد بند گرفتن. دعوای سنگین بحث ملیت هم میاد، شروع ملیت ها نژاد بود. اما این نژاده دعوا کم. ببینید شروع، یعنی شما تاریخ از همین قرد وستفال اینا نیا کنید، اولین مرزها رو نژاد ها بود، بودن ملت جرمن این منطقه بودن. ملت مثلا این فرانسوی چی میگن؟ یه اصطلاح خاص من فرانسه دارن کن چی؟ فرانکوفون چیزه؟ ترکیبه. خود فرانسوی یه ملت، یه نژاد بودن، آلمانی یه نژاد دیگه بودن. ما شما انواع نژاد ها داشتید که اولین مرزها رو روی نژاد ها بستن. هرچی جلوتر رفت ضابطه این خطه مهمتر از ضابطه او فرهنگ شد، به حدی رسید که الان این خطه همه چی رو حرف رو میزنه، نه اون فرهنگه. ولی شما میگه مرز اوکراین مرز ایران بزرگ و کوچیک شد. من میفهمم این مرز ایران بود، میدونم یه قومی بودن آریایی، این آریایی یه جایی بودن، اما یه جایی در طول دولت اصلا کجا بودن؟ هیچی معلوم نیست.
اصلا از دولت عثمانی کردهای عراق و بخشی از عراق نپذیرفتن، هنوز هم نپذیرفتن، الان هم خود مخواهد دارن آمانشون رو میدونن وجود رو شرحن
باید به خاطر اینکه فرهنگ ها خیلی هم در اول نشین استیت ها میسته. و یکی از کارهایی که مستعمرات کردن این است که امپراتوری ها رو بر اساس مدل نشین استیت با کمک قومیت ها تیکی تیکی کردن.
من خود دارم مثال نفس برای همین میارم دیگه، میگم نشین استیت ها اونقدر قوی هن و این همین مثال نفس چه داره؟
چه مثال نفس؟ دقیق کنید امپراتوری عثمانی یک حکومت سنی
عربش
کردن نپذیرفتن، هنوز هم نپذیرفتن. حالا دارم میگم من مثلا بعد از فروپاشی شوروی این جنوب اوکراین نپذیرفته، هنوز هم نپذیرفته. آخرش هم وقت پیوست سنی مورد، یعنی نپذیرفته. حالا منم توضیح بدم. ببینید امپراتوری داریم به اسم امپراتوری عثمانی. این امپراتوری وحدتش به چیه؟ به این که این سلطان، این شاه،
با این لشکر و این وزیریناش میگن آقا اینجا منطقه قدرت ماست.
جغرافیاشه؟
این جغرافیه. یه جغرافیه. اما توی این وسط ترک دارید، کرد دارید، عرب دارید که اینا هیچ کاری با این ندارن. برای همین است که امپراتوری عثمانی بره، اون یکی بیاد، بنی عباس بره، بنی امیه بره، بنی عباس بیاد، این بره، اون بیاد، اینا عین خیالشونه و مگر در حد اینکه مالیاتشون رو کم و زیاد بکنه. تغییری که اینا تو زندگیشون نیست، با چقدر اون حکومت چقدر مالیات بخواد، این مالیات کمتر میگیره، کمتر زور به ما میگه، اون بیشتر زور به ما میگه. دعوا سر اینه توی این فضای سنتی. اما فضای مدرن وقتی که فضای بعد از نیشن استیت تو ایران بعد از رضاخان شروع شده،
یعنی کاری با فرهنگ نداشتن،
نیشن استیت اتفاقا کاری می‌خواستن تجزیه کنن امپراتوری عثمانی رو، به خاطر که این قومیت ها تو اینجا قوی بودن، جدی قوی بودن، اومدن بهشون گفتن آقا جون خط شتر می‌ذاریم اینجا، این بهتر نیست؟ اینجوری تونستن این قدرت مرکزی رو سرنگونش کنن. وقتی سرنگون کردن دست خودشونه، یه خط اینجا گذاشتن. ببین همون کاری که سر آلمان انجام دادن، نیشن استیت که میتونه آلمان رو دوتیکه کنه، وگرنه نژاد ژرمن که یکیه، وسط برلین خط بکشه.
هیچ چیز جدیدی نیست، قبلا
همونطوری بود.
قبلا کجا بود؟ قبلا خطا رو جابجا.
یه مورد از خطایی که بین دو تا وسط یه فرهنگ بشه بشه.
الان هم همینجوریه.
شما زمان بنی امیه بنی عباس یه خط نشون بده تو تاریخ که بین یه فرهنگ وسطش خط کشیده باشه، حکومت نصف اینو میگیره، اما مردمش تو ارتباط بودن با هم دیگه. یعنی شما میدید مثلا این بنی امیه اومده تا اینجا رو گرفت، حالا من دو تا حکومت اون زمان میگم، مثلا حالا مثلا صفاریان رو نمیدونم اون یکی ها، من اصلا گفتم مدل حکومت جالبه، این حکومت این تیکه ها رو گرفته، اما این تیکه ها رو گرفت صفاریان رو بخونید، حکومت صفاریان هیچ وقت حکومت متمرکز نداشتن، تیکه تیکه ای داشتن. و تو این تیکه ها آیا مردم با هم رفت و آمد میکنن؟ با اینجا یا اینجا شهر بودن، نه که خالی باشه فکر کنید شهر هاست، این ستا رو گرفتن، این دوتا رو نتونستن بگیرن. بعد این مردم اینجا با هم رفت و آمد خیلی عادی دارن، معاملات شروع میکنن، همه کار شروع
میکنن.
تنها فرقش اینه، تنها فرقش اینه که مالیات رو به صفاریان بدن یا به اون یکی ها بدن.
مثلا خودم شهر بسته
نمونه بارش همین گفتم محل دعواست، میگه اسناد غیر رسمی اعتبار ندارن، معامله شد دعواست آنه ما قبول کردن. یه نیشن استیت میتونه این کار رو اشتباه بکنه، بگه آقا کسی که ذهن من نیست الان دعوا دارن. آقا ایران میگه من دو ملیتی قبول ندارم، خیلی میگه دو ملیتی قبول داریم. دو ملیتی دعوا اینجوریه، یعنی میگه اصلا آمریکا قوامش بر دو ملیتیه، میگه من میخوام تو همه جا حضور داشته باشم، یه نیشن تو با من داری، یه نیشن با اون داشته باشی، چون اعتباریه. میگه اینا میگه یعنی چی؟ تو داری جاسوس میفرستی توی من. ببین این مثلا تو اون زمان اصلا نمیدونم تو دو ملیت داشته باشی، شما ترکی بیای ما کردها زندگی کن چش کن، یعنی با این تفاوت زبانی نداشتی، اما دست خود حکومت هیچ کاری نمیتونه برات بکنه. حالا من در حدی که خواستم بگم
دست شما
دست خواهی
کنم خواهی کنم خواهی کنم خواهی کنم مثلا تو جنوب مردم خوردم شهر بسته قوم خیشی زیاد با هم دارن،
ولی الان دیگه نمیشه اعتبار داشته، هر وقت که بخواد رد بشه بعد 500 تا مجوز بگیره. روند معاملاتش، روند آموزش و پرورشش، روند درس خوندنش، روند ازدواج، هم ازدواج میخواد بکنه، این حکومت این بر میگه که محدودیت بچه، او حکومت اونور میگه آزادی بچه. دیدی؟
قرص از سامینا فرانسا این یکی بهش اجازه میده اون بهش اجازه
نه. حالا قردن ما خواهم اونجایی که سبر فرهنگی داره، ببینید این مثال به نظر مثال خوبیه. آقا من میخوام 20 تا بچه داشته باشم، غلط کردی. الان دوره تنظیم حکومت، حکومت ما که اینجا بزاده میگه تو حق نداری. آقا من میخوام بازم چی رابطه خصوصی منم کار داری؟ آره کار داری. اون که اون برای مرز بودش همون زمان، یه زمان ایران چیز بود دیگه، اون آقا زعیم داره پسر همونه نمیدونی ما اینجا چه سر پسر من رو برسونم. یعنی این حکومت ببینید هیچ وقت شما تو تاریخ اینو نمیبینید. من که این یه خطی گذاشته بین دوتا فرهنگ که شما تمام زندگی عادیت مجبوری با این سر و کار داشته باشی، در که تو این یکی فقط اون مالیاته رو بهش بده برو زندگی تو بکن، اون داد میزنه تو گوشش بعد دیگه برو زندگی تو بکن. من مثلا که ما فاهم بگم قادر قدرت و قاضی هاست، شما چقدر تکسر قاضی داشتی؟ الان اصلا برای بیمعناست این حدیث معقول عمر بن حنظله، شما در زمین حکومت شاه باشه معقول عمر بن حنظله چیکار باید بکنی؟ سراغ قاضی حکومت در را سراغ قاضی خود، اصلا قاضی خود اون از کجوری بیاید؟ حالا اوائل شاه
معقول عمر بن حنظله باید شد انقلاب بکنیم دیگه، انقلاب نمیشه.
من مؤذن
خود ولایت فقیه امام همین داره یکی از داشت همین بیا چیکار می‌خوام بکنم تکلیف ما رو مشخص کنیم قاضی دیگه نمونده واسه ما باشه
خب حالا
مجموعه قوانین میشه ساختار بالاخره نمی‌تونیم بگیم مجموعه قوانین مثلا چه برای یک کشور
بله من یه قوانین که رسمیت داریم
مثلا
اگه از ساختار غالبا اون یکی فرهنگ قوانین نانوشته است قوانین اخلاق قوانین عرفیه یعنی اگر قانون باشه از جنس قانون عرفیه عرف یه قوانینی بین خودش داره تو معاملاتش اونهاست که داره فرهنگ رو رقم میزنه خب حالا من این کتابای انسان شناسی ببینید این کتابایی که انسان شناسی که موجوده گفتم فضای غربی چند تا سوال مهم مطرح میکنن من به نظر اونها سوالات اصلی ما هم هست من فقط ازشون یادداشت کردم میگم کتاب انسان شناسی کوتاه صفحه 11 میگه آقا این است که آقا مهمترین مسئله انسان شناسی چیست رشته انسان شناسی آنتروپولوژی که حالا برخی هم اتنولوژی میگفتن بررسی کل وضعیت زندگی بشر گذشته حال آینده از ابعاد زیست شناسی جامعه زبان فرهنگ گذشته حال آینده
منظورش کل علوم انسانی
ببینید در واقع من حرفم این است که این انسان شناسی پشتوانه علوم انسانیه بای فکری خیلی تعبیر شیرینه دقت کنید میگه هستی انسان نه در بعد فلسفی دینی بلکه در بعد زیستی فرهنگی این صفحه 329 خب حالا این بعد نه فلسفی دینی بلکه زیستی فرهنگی یعنی چی جمله رو دقت کنید یک تمایل عمیق علمی انسانی برای ورود به اعماق موجودیت انسانی برای درک بنیادی ترین و مبهم ترین زوایای این موجودیت خب فلسفی دینی یعنی چی؟ که نه تونست این نه اصلا یه تاگی فلسفه دین یه گاردی میگیرن بابا خب فلسفه دین شو اگه فلسفه دین در انسان بخواد حرف بزنه غیر از این میگفتی که تمایل عمیق علمی انسانی برای ورود به اعماق موجودیت انسان برای درک بنیادی ترین و پیچیده ترین زوایای وجود انسان یک فلسفه دین غیر از اینه تونستم منظور برسونم؟
خب یعنی با انسان محقق کنم با فرهنگ کنم با دین
اما با یه تأمل خیلی عمیق خب تأمل عمیقش چیز من این تیکه رو بهشون حق میدم فلسفه ما خیلی وقتا رفته سراغ انتزاعی کردن انتزاعی کردن یعنی یه حرفی بزنه همین که تو فضای خود حرفی کرد موجود به ما هم موجود رو بگیره ناظر به هیچ چیز خاصی نباشه انسان به ما و انسان رو بگیره ناظر به چیز خاصی نباشه در حالی که این حرف اتفاق خیلی انزمامی میشه که من میخوام اگه بشه بگم آقا چی رو میتونید در واقع انسان به ما و انسان حرف بزنیم کاملا انزمامی کار قرآن اینه یه فوق العاده است قرآن اینجا حالا میگم برسیم بهش آقای روح الامینی میگه آقا مهمترین مسئله چیه منشأ انسان و منشأ زندگی اجتماعی ببینید مسئله منشأ انسان که من خب اگه دیگه وقت اینا شرط میده بهش برسیم اگه بخوام امروز واردش بشم این است که مسئله منشأ انسان آقای روح الامینی که مسئله این میگیره این کتاب مال نسبتا جدیده این تازگی هم داشتم رفتم امروز دادم کتابخونه اینم چه کتابی هست البته کتاب نسبتا جدیده این چاپ 89 تو ایران گفته سال 84 شمسی این کتاب نوشته شده با نسبت خیلی از این کتابا جدیدتره این مال 18 سال قبل باشه بعد این کتاب وقتی میخواد فصل‌هاشو دقت کنید وقتی میخواد انسان شناسی خودش اولش گفته که من با توجه به تغییراتی که رخ داده میخوام یه مقدار مسائل جدید رو مطرح کنم بعد گفته توی این دو قرن یه حرفایی زدن اما این حرفا خیلیش قابل تعامله نویسنده اینا میگه بعد فصلش فقط ببینید چیه
فصلش
خب ببینید
چی
آره ترجمه است آره آقای ژان فرانسوا دورتیه آقای رفیق‌فرام ترجمه
کرد
چی انسان شناسی نگاهی نو به تحولات جسمانی فرهنگی و روانشناختی انسان انسان شناسی آنتروپولوژی انسان شناسی با این کتاب مثلا کتاب روح الامینی مال مثلا 70 سال قبل این کتاب بالا مثلا 17 سال قبله که میخوام بگم ما مثلا نسبت به غرب خیلی تغییرات کردیم
بعد از جدی تلعی نداریم من از جدی تلعی
چرا داریم؟ نه من این اعتباقی رفتم کتاب خونه داشتم بودم کتاب جایی چی هست؟ این کتاب توجه هم جلب کرد فقط برای خودم جالب بود این کتابه که مثلا نسبتاً جدیده محورهایی که سر انسان میگه من فقط عنوان فصلاشو میخونم ویژگی خاص انسان مثلا عنوان فصل انسان یعنی انشای تفکر انسان یعنی فرهنگ انسان یعنی موجود در حال تغییر انسان یعنی ابزار انسان یعنی کار فصل دو پیدایش انسان فصل دو پیدایش انسان طبیعت انسان کشف دوباره میره سراغ طبیعت اولی انسان چیه
دستگاه ایده سازی یه بحثی در حال چیده اندیشه تحت از عبارت همین افسانه ها و حماسه های مربوط به خلقت اندیشه حک شده در سنگ
سنگ
خواستگاه زبان تولد هنر تولد خدایان پیدایش فرهنگ ها یعنی میخوان انسان شناسی بگیرن میرن سراغ منشأ هم که منشأ انسان شروع انسان دعوا سر شروع انسانه برای همین است که گفتم انسان قبل از دنیا خیلی مهم میشه یعنی شروع انسان که من حالا بعد میخواستم واردش بشم این است که شروع انسان داروینیه این جزء گزاره های وحی منزل انسان شناسی قرن که اتفاقا مهمترین دعوای ما با اینه که ما که میخوایم بگیم شروع انسان داروینی نیست چیه دعوای من فقط سر این نیست که انسان میمونه یا نه من اصلا از درمش اشکال نره ببین انسان میمونه هیچ اشکال نره اشکال لازم مبنایی دارم میگم اشکال رو چیه که الان بخوام واردش بشم اشکال تفکر داروینی این است که میگه انسان فقط از میمونه
حیوان
متکامل دقت کنید نه حیوان متکامل من میگم با این اشکال دارم فقط سر این است که آیا انسان از میمونه یا انسان فقط از میمونه
ما همینا رو بس بگیم
آره بخوام وارد بحث بشیم دیگه یعنی حالا من خواستم فقط اینو بگم میگم ببین یک کتاب که اومده نسبتاً مثلا نسبت اون الان شما کتاب انسان شناسی عمومی انتشار سم چاپ کرده نصف کتاب درباره این چیزاست انسان‌های اولیه و حالا من این جلسه رو مختصر مروری بکنم اگه برسم مرور می‌کنم چی
از آداب رسوم
انسان نخستین رو نصف کتاب اینه بعد از نصف کم کم شروع میشه به دوره تاریخ دوره که زبان هست و دوره که نوشتن هست و دوره که ما ها میشتازیم که من اتفاقا حالا ادعای من این هست حالا خب بارش بشم که اصلا این نصفه اول ربطی به انسان نداره که حالا خب اینو بگم گفتم اون نکته بحث برانگیزمه حالا فقط خواستم سوالات رو بگم ببین میخوام این که مسئله انسان شناسی میخوام در روی جوامع امروزی بحث کنم میخوام بنیاد برای علوم انسانی بریزن مسئله اصلی خواست دو تا سواله خواستگاه انسان منشأ انسان دومیش که تو این کتاب انسان شناسی اجتماعی فرهنگی هم اومده ویژگی منحصر به فرد انسان چیست؟
فصلش
چی؟
فصل.
به قول ما فصلش چیه؟ گروه های مردم و اینها عامل انسانشون چیست؟ ماهیت حالا چند تا رو نوشته یکیشون اینجور تعبیر قشنگ کرده بود که آن هم کتاب انسان شناسی فرهنگی دانیل بیتس ایشون میگه که داره همون فصله رو داره به عبارت دیگه میگه چه چیزی ما را به پیروزی و تفوق این موجود بر چه چیزی مایه پیروزی و تفوق این موجود بر سایر موجودات شده و درباره آینده نوع انسانی چه گمانی می توانیم بکنیم این جمله محل بحثمه انسان چرا به لحاظ زیستی به لحاظ اجتماعی این اندازه متفاوت است ببینید این من بنابراین بنیادی ترین سوال انسان شناسیه در کنار منشأ انسان که به همون منشأ انسان باز برمیگرده شما تو تلقی داروینی که تلقی این سوال خیلی پررنگ میشه اگه ببینید اهمیتش چیه تو تلقی داروینی اگر تفاوت اجتماعی هست به تفاوت زیستی برمیگرده یعنی شما تو حیوانات موریانه ها رو دارید مورچه ها رو دارید حالا مورچه رو همه دیدید بهتر میشناسید چه جور مورچه داریم دیدید چقدر مورچه های مختلف دیگه همتون دیدید دیگه این مورچه ریز درشت انواع هر کدوم اینا یه سبک زندگی داره سبک های زندگی بسیار متفاوت ها یعنی اصلا مدیریت یه من نسبت علمی من خیلی بچه بودم میخوندم میشد دبیرستانی بودم میخوندم که جنگ های چند ده ساله بین مورچه ها خیلی چیز عجیب پژوهش مفصلی کرده بود که اینا جنگ دارن اصلا میرن یه عده از مورچه هستن یه عده رو استثمار میکنن حتی یعنی اونا رو به کار میگیرن اونا برای اینا غذا درست میکنن این کارتونه که برای بچه ها درست میکنن خیلی هاش ریشه چیز داره علمی داره
موجودات دیگه رو میارن
بله
موجودات دیگه رو حتی میارن استثمار
حال اون نه ممکنه نه نکتم اینه ببینید اما یه نکته تو تمام حیوان هست زنبور چقدر تنوع زنبور داریم اما یه نکته تو تمام اینا مشترکه هر گونه ای از اینا رو به لحاظ زیستی پیدا کنید میتونید وضعیت اجتماعی همین گونه رو تو اون بر جهان شناسایی کنید یعنی شما اگه این مورچه های جنگجو رو مثلا اسمای خاصی هم من میگم اسمش مورچه جنگ مورچه جنگجو رو تو ایران پیدا کنی از این مورچه بگن تو آفریقا هست همین بیولوژی ها بگن تو آفریقا هست شما میتونید بگید زندگیش اینجوریه
دیگه اجتماعی شو.
زنبور اصلی که توی مثلا اسرائیل میاد، اسرائیلی بیارن وارد میکنه، اسرائیل هست عیناً هم کارو تو ایران میکنه، هیچ کاری هم نداره که اونجا اسرائیل یا ایران، خلاصه خیلی دارن. خب اما تو انسان شما هر برادر دو قلو پیدا میکنی دو تا فرهنگ کاملا متفاوت دیگه، اوجشو بردم. حالا دو قلو نمیخواد، نژاد واحد برای اون بحث کافیه. شما بنده و شما همه نژاده، مثلا یه نژاد خاصی هستی اما از اون طرف من و یه آدمی سیاه پوست نژادی که اصلا هیچ نسبتی من نداره، یعنی یه فرهنگ واحد داریم، مثلا فرهنگ اسلامی داریم مثلا. تونستم منظور برسونم؟ این سوالش یه سوال بود.
زمینه اجتماعی به زیستی برمیگرده در انسان
نمیگرده. چرا؟ اون اینکه هر جو بلاد زیستی همانندن، اجتماعیشون هم هماننده تو حیوانات. یعنی میگه تو حیوان مثلا تو مورچه تنوع داریم، توی زنبور تنوع داریم، اما اگه تنوع داریم، تنوع اجتماعی و تنوع زیستی یکیه. اما تو انسان این چرا تفاوته؟ که من به نظرم این سوالم برمیگرده به همون منشأ خلقت. یعنی این که شما تحلیل داروینی شما غلطه. یعنی این اتهام به نظرم سوال مهمیه که شما که دارید میگید که آقا همه چی فقط داروینیه، این حلش که خودتون حلش کنید، که میگم مهمترین سوالیه که تو اینجا مطرحه. خب نظر داروین ببینید، اتهام حالا من حالا بذارید خب اون چیه بگم، پس همین الان این شما سوال کردید، من این کتاب آقای فکوهی رو خلاصش کردم توی این دو صفحه، کل کتاب آقای فکوهی رو ببینید. من فقط میشمارم برای شما مرور بخوام. چند دقیقه مونده وقت؟
10 دقیقه
بیشتر، 10 دقیقه حداقلش 12 دقیقه. اگه نیم تمامش کنیم، اگه 40 دقیقه تمام کنیم 22 دقیقه، اگه 50 دقیقه تمام کنیم 32 دقیقه. ببینید نه خب این منظورم از داروینی رو ببینید، اتفاقا به یه معنا تقریبا عمده نظریه انسان شناسی کتاب های فکوهی رو بخونید ضد داروینی هست. دقت کنید بخواهید کلمه داروینی دقیقا معلوم بشه چیه. سیر نظری دیگه من میذارم هر که خواست خودش مطالعه کنه. ریشه های اولیه پیدایش انسان شناسی، چون یه فصل ریشه های اولیه میگه قرن 18 هم به خاطر مسئله میگه اینجا شروع شد، استعمار میخواست اینا رو زیر بار خوش بگیره، بعد هم میشناخ اینا چی هن که بهتر مسلط بشه، هم میشناخ اینا رو که باشه یه ارتباط بگیره بتونه خرشون کنه. از دو زاویه شناختن مهمه، ایشون تعریف کرد. میگه برای همین انسان شناسا رو با خودشون بردن، این آدم دانشمندای بردن که برو مردم خوب بشناس. میگه شروع انسان شناسی از اینجا بود. اولین تئوری تو فضای
نیتش استعماری بوده؟
چی؟
نیت استعماری.
آره کاملا. اصلا این جالبه، شما این کتاب این انسان خردمند آقای حراری هم که کاملا ضد دینه بخونید، اصلا پیشرفت علم توی اروپا با استعمار دوباره یه چیزن. یعنی این اصلا اینا که میرفتن آدم هم میبردن به خودشون، خیلی این کشتی های استعماری که میرفتن این ور اون ور دانشمند هم به خودشون میبردن. برای همین حال این هم آدم وقتی که تاریخ علم تو اروپا رو میخونه خیلی چیزه، ولی ماها احساب خوبیه. یعنی شکنجه کردن و کشتن انسان برایشون آب خوردن
تو جریان. مثلا من یه چیزی آدم بیاد تو جریان قرارداد دارسی، قرارداد نفتی انگلیس، شرکت دارسی وقتی بیاد تو جنوب مستقل میشه با خودش پزشک هندی میاره که هر جایی با مردم باباش که برخورده
این نه اینا که خوبه، اینا اتفاقا انگلیس برخلاف ذهنیت ما جزء انسان‌ترین استعمارگرا بوده. واقعا اگه شما استعمار پرتغالی دار استعمار اینا رو ببینید چی بودن، وحشی. یعنی وحشی که خیلی کلمه چیزیه. الان همه تو اینتر جستجو کنید پدر جراحی جهان، بذارید تو این پدر جراحی جهان چی بود؟ مال قرن 17 است. این چیکار پدر جراحی زنان؟ پدر جراحی زنان یه آقایی بوده، این مکرر هنوز دارو بیوشی میگن زمان این اختراع نشده، مکرر این زنه سیاه‌پوست رو میگرفته جراحیشون میکرده، تیکه تیکه‌شون میکرده، زنده زنده، نه که بکشه ها، میخواسته بفهمه اندام‌های زنانه چیزای مختلف. مثلا داستانشو بخونید چه بلایی است، تو ویکی‌پدیا بخونید، نمیخوام برید که حزب‌اللهی بخونید. یعنی شما این چیزا رو بخونید درباره اصلا خود فضای حوزه جراحی توی اروپا که عمده کار جراح آدم بود، جراحی رو آدم کار میکنه دیگه. بعد الان اون جراحی با اصلا میگن اصلا اولین باری که مثلا داروی بیوشی ساخته شد مثلا 100 سال از کار جراحی رفته اون جلو. بعد انسان رو خیلی راحت میکشتن، خیلی راحت. یعنی شو بعد نابودی آزتک ها رو بخونید که مال اسپانیا بوده فکر کنم دیگه، تمدن آمریکایی چیز تمدن آمریکایی. ببینید 4 تا کشتی چند میلیون آدم کشتن، اصلا به مخیلمان و چجوری میکشتن؟ چه مثلا
استعمار توی
ما هم اینش اینش برش بگید که چیزش بود خود دانشمندا رو بخونید. من با اینش کار ندارم، اون که وحشی بودن چی دانشمندای همراه اینا. بعد این یه تحلیل قشنگه فکوینا رو میگن، میگن از اولین تئوری‌ها تئوری‌های چیز بود، تطورگرایی بود. تو تئوری تطورگرایی همین داروینی تطورگرایی
تطورگرایی چی میگه؟ مسئله چیه؟ آقا چرا انسان انقدر هم
متفاوتن؟ چرا انسان ها با این پیچیدن متفاوتن؟ بعد انسان اصلش چیه؟ میگردن انسان داروینیه اصل. برای همین اصلی تو فضای تطورگرایی قبل از این بودن یا بعدش بودن؟ صاحب کنی یادش نکنم که نژادگرایی یا قبلش میدونن اولیش نژادگرایی که مال همون استعمارگرا بوده. اینا میگفتن همان گونه که شما انسان ها رو، حالا من خواستم براتون بگم نرسیدم بگم که این طبقات انسانی نمیدونم، حالا اسمش فقط بگم که اسم عجب غریبم به گوشتون خورده باشه، انسان استرالوپیتکوس، هوموهیبیلیس، هوموئراکتئوس تا میرسه به انسان هوشمند. انسان هوشمند هم نواندرتال داره، کرومانیون داره، این انسانایی که تا قبل از انسان ما نه. مال ما میگن انسان هوش چی خردمند، خردمند دو تا خردمند، انسان خردمند اولی که هوشمندش میگن، باز خود چند تا چیزه که نواندرتال مال اوناست. این دست انسان ها میگن خب آقا اینا رسیده تا ماها، خب همینا با چند تا دیگه شده، نژاد سیاه، نژاد سفید، نژاد زرد که حالا آمریکا هم ظاهرا همش نبوده، که اینها هم به همون ترتیبه. یعنی رشد انسان همون گونه که ما از نواندرتال بالاتره، نواندرتال از میمون بالاتره، میمون از فلان چیز بالاتره، این تفاوت انسان ها برای چیه؟ به خاطر نظریه تطوره. برای همین همان گونه منطق میداد دست استعمارگرا، همان گونه که شما حق داری گوسفند رو بگیری هر کاری خواستی بکنی برای بشر، حق داری سیاه‌پوست رو بگیری کار بکنی. یه کتابی هست اگه خواستید بخونید اعصاب بود بود بشه، کتاب ریشه ها قرارنامه معروف جهانیه. این یه سیاه‌پوستیه آمریکاییه، اومده میگه مادر بزرگه، مادر بزرگه همجور نسل اندر نسل، خاطرات یا پدر بزرگ برای ما گفته بر اساس خاطراتی که نسل اندر دست رسیده و تخیل خودش و یه سنگرم رفته تو آفریقا گشته یه رمان ساخته ریشه خودشونو، بعد توضیحاتی داده درباره خود این سیاه‌پوستا. حالا من نمیدونم کجاش واقعیه کجاش چیه، ولی ظاهرا خیلی اطلاعات واقعی. از کاری که اینا میکردن با سیاه‌پوستا اصلاح نژاد بوده، اصلاح نژاد براشون مهم نبوده. برادر خواهر اصلاح نژاد تو حیوانات نمی‌کنیم، دقیقاً اصلاح نژاد یعنی یه سیاه خوب رو با یه سیاه دیگه چیز بدن. این طرف همیشه مثلا توی بحث فقهی داریم که مثلا اگه داد چیز مالک حیوانش صاحبش کیه، داریم بحث فقهی
اون بود مثلا
این همین اصلاح نژاد بکنن این مال کی میشه. بعد اصلا حتی برادر خواهرم براش مهم، هیچ چی براش مهم نبوده. یعنی شما اصلا گفتم مثلا برده داریم تو اسلام اینجا، ببین برده تو قرد چی بوده؟ بعد اصلا تو اسلام برده داری داشتیم؟ اصلا نداشتیم. یعنی برده داری به معنی که دقیقا حیوانداری بوده، حیوان هم باز تو اسلام بر حیوان حقوق قائلیم. چی داری؟ هر کسی برده ای رو پیدا میکرد که فراری بود، هر کس ها نه که صاحبش، هر کس برده ای فراری پیدا میکرد، اولین کاری بود که پاش اینجا قرد میکرد، اولین کاری بود. حالا اینجوری تعریف میکنه. و بعد چقدر برده بیگفت. بعد حالا این میخوام این وضعیت توجیه علمی پیدا میکنه. انسان شناسا میگن خب بابا همینجوری شما چرا به خود اجازه میدی حیوانات رو اخته کنید؟ حیوانات همین اخته اینا میکردن ها، حیوانات اخته کنید، این کار رو حیوان بکنید. برای که الان میدونید که جهان توازن جمعیت حیوانات رو به شدت به هم داده. سگ و گرگ مثلا 500 سال قبل نسبتش تو جهان نزدیک به هم بوده، الان این چند میلیارد شده، این چند دهزار شده. گوسفند اینا همه چیزی که وقتی با انقلاب صنعتی اصلا انسان تمام به هم زده. ما همون گونه به خودش حرف تو اونجا هم بود. این مدت تطورگرایی که نژادگرایی بود، بعدا نژادگرایی شد تطورگرایی که در واقع همون راستا است. تقریبا همه تئوری های بعدی انسان شناسی نقد است بر تطورگرایی که نه آقا انسان ها اینجوری نیستن، نه آقا واقعا انسان ها آدم هم. که اولین نظری مقابلش اشاره گراییه، اشاره گرایی که آقا میدونه علت تفاوت چیه؟ علت تفاوت این نیست که نژاد و تلقی داروینی، علت تفاوت این است که این نژادهای مختلف کنار هم زندگی میکردن تو مناطق مختلف، اینا میرفتن این بر، اینا میرفتن این بر، اینا میرفتن این بر، فرهنگ جا به جا میشده و فرهنگ که جا به جا میشده تنوع ها شکل میگرفته. حالا بعد حالا من فقط اسم چند تا این چیزا رو بخونم. اشاره گرایی، بعد کارکرد گرایی، بعد ساختار گرایی، کارکرد گرایی، ساختار گرایی خیلی به هم نزدیکه، خیلی میان با هم خلط میکنن. بعدش مثلا نظریه فرهنگ گرایی که فرهنگ و شخصیته میشه در آرای فروید داره. بعد توی قرن جدید محیط شناسی فرهنگی، ماتریالیسم فرهنگی، انسان شناسی فمینیستی، انسان شناسی شناختی مبتنی بر علوم شناختی، انسان شناسی نمادین، مکتب منچستر، انسان شناسی اقتصادی، انسان شناسی سیاسی، بعد میرسه به فضای پست مدرن و پس ساختارگرایی و اینها. نکته اینه شما تقریبا اغلب اینها شروعشون از نقد داروینیست، نقد داروینیست و انسان، یعنی اسپنسر داره که صریحا میگفتن انسان ها اشاره داره میگه آقا نه انسان واقعا اینجوری نیستن، یعنی اینا نیست که سیاه پوست بدتره، همین حرف که الان خودمون میزنیم. برای من که میگم مخالف همشون میشه در تطور گرایی به این معنی خیلی سریعش نمیخوام اینو بگم، یار دیگه برید سر فساد بخورید. من چه معنی رو میخوام بگم، هم که اولی بحثم گفتم، حالا هر جلسه بعد برسیم واردش بشیم، این است آقا همه اینا مشترکن که منشأ انسان، منشأ انسان به معنای حقیقت اصلی انسان، افق وجودی انسان، این تعابیر مختلف میزنن، نهایتی که توی انسان قرار داده شده، منشأ به این معنی، منشأ نه منشأ فقط منشأ تاریخی، منشأ انسان امتداد حیوان است. و حالا اینا خیلی خلاصه بخوام تفاوت چکم، دقیقا موضعی است که شیطان در مقابل خدا میگیره. شما تو سوره هجر فکر کنید یا اعرافه، اونجا ببینید میگه فکر کنم نه سوره هجر تعبیر قرآن خیلی قشنگ اونجا میگه خالق بشرا من سلسال من همه مسنون، بعد که خواستم
نهایت انسان
رو باز در همین حیوانیت میدونم، همون حیوانیتی که خیلی پیشرفته است و پیشرفت حیوانیت این برای اینکه هوش مصنوعی امتداد با هم حیوانیت است. مثلا کتاب انسان و خردمند از این جهت مقاطع این حیوانه چقدر گسترده است. ببینید من فقط برای که تصور کنید گستردگی چیز رو، حالا این اصلا این آیه رو بخونه، هم سوره هجره ببینید
بعدا بایدش میشه مفصل. یه فیزیک داریم، یه رشته ای بعداً امتداد فیزیک پیدا شد به اسم زیست شناسی. زیست شناسی حرفش چی بود؟ حرفش این بودش که قوانین فیزیک یعنی طبیعیات، فیزیکس ناظر به عالم مادی برای توضیح حیات کافی نیست.
فیزیک نمیتونه حیات رو توضیح بده، حیات یه مؤلفه مادیه اما مادی بیش از قوانین فیزیک. الان ذهن تایم اینه دیگه، قوانین زیست شناسی غیر از قوانین فیزیکه اما باز طبیعیه. به همین دلیل علوم انسانی غربی هم فهمیده که انسان یه چیزیست بیش از حیوان اما از همون جنس. حالا شما وقتی میگه هوش مصنوعی فعلا توی این رو داری حرف میزنید، هوش مصنوعی کامپیوتر دیگه، کامپیوتر هنوز مادیه، یعنی هنوز شما تو همین افق دنیوی طبیعی ساحت‌های از واقعیت داری که به لحاظ طبیعی قابل شناساییه ولی بیش از افق هوش مصنوعیه. درسته منظور رو برسونم؟ ما یعنی فکر نکنید وقتی میگیم تحلیلش مادیه هر چی، شما مثلا امواج الکترون برداری، امواج چی؟ مثلا این محاسبات الگوریتم‌های پیچیده، این آقای هراری تو کتاب همون چیزش انسان خرد در دوباره انسان خدا گونه، انسان کامل با هم بشه میده، اصلا نیاز به حیات هم، حیات هم یه جور الگوریتم مادیه. ما خب اما آیا اما همه ارتکازان الان میفهمن که حیات یه چیز بیشتر داره، بر همین از زیست شناسی با فیزیک خلاصه فرق خواهد کرد. یعنی پیش دفته ناخودآگاه این رسولت اول که الان هی اصرار دارن به اون برگردونن، ولی همه میدونن زیست شناسی یا فیزیک فرق خواهد کرد. و من بنظرم باز همین میدونم علوم انسانی باز زیست شناسی فرق خواهد کرد با خاطر همین چند تا سوال که اینا گذاشتن جلو. حالا نکته من اینه، یعنی یا شما پتانسیل انسان چه وقتی پتانسیل انسان پتانسیل های اتم، امواج الکترومغناطیس، امواج رادیویی، امواج نمیدونم چی، همه اینا رو تو پتانسیل فیزیک ببین، بیا تو افق حیوان، حیات با پیچیدگی بسیار فراوان، حیات برای تو حوزه طبیعی، همه اینا رو ببین. اینا همشون این است که حقیقت اصلی انسان از این دیگه بیشتر نیست. اگه چیزی رخ داده باشه حیاته، از حیات بالاتر چیزی رخ نداده. این حرف حرف ببخشید من میگم حرف ابلیس چیه؟ ببینید خیلی قشنگ این آیه. ولقد خلق در انسان من سلسال من همه مردم، فکر کنم آیه 26 یکم فونتش این ریزه من سوره هجر. خلق در انسان من سلسال من همه مردم، سلسال من همه نسل یعنی چی؟ چیزی که اغلبتون نمیدونه چه کلمه قلم به سلمه در حوزه خاک و گل و اینا باید باشه. نه اتفاقا من خب عمدن خدا از این کلمات استفاده کرده. ببینید تو فاصله کوتاه سه بار این کلمه رو تکرار میکنه، میخوام بگه یه چیز خلاصه خاک که یه جور خاصیه دیگه.
الان سفال مثلا تو سفال سفال
سرسال آره میگن چیزی که یه تنین داره، همه گل بدبوه مسنون هم حالت بدبوی شدیدشه. ولی خلاصه سه تا کلمه است که عموما طلبه ها هم باش آشنا نیستن، چه بس به غیر طلبه ها. واقعا نکته ای بلاز زبانی ها و دقت کنید آیاتو، ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون بل جان خلقناه من قبل من نار السموم و از قال ربک للملائکه انی خالق بشر من سلسال من همه مسنون دوباره گفت. بعد میگه که گفتی سجده کنی شیطان سجده نکرد، چرا سجده نکردی؟ لم اکل اسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. خب میخوای سلسال خاک خالی نیست، خاکی که یه کاری روش شده خاک. خب دقت کنید حالا اون نکته اصلی بحث من، خدا خودش گفتش من سلسال آفریدم، خودش هم گفت از نار آفریدم، خودش گفت دیگه. فاذا سویته و ملائکه هم گفتش که من از خاک آفریدم، ها تاکید کرد از سلسال آفریدم. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. فسد الملائكه اجمعون الا ابلیس ابا يكون مع الساجدين. قال يا ابلیس ملائكه تو چرا سجده نکردی؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من سلسال من همه مسنون. پاسخ من به نیابت از خدا اینه که خب چه ربطی داشت به حرف من؟ من به تو گفتم وقتی خلق تو سجده کن، یا گفتم نفخت و فی اذا سر فاذا شرطی است دیگه، فاذا سبیت و نفخت و فی مروی ف دو رفع تفریق ف قول مساجدین. که سجده کن؟ به سلسال سجده کن یا به نفخ روح من سجده کن؟ به نفخ روح من در اینه، در اینی که نفخ روح شده. شیطان چی داره میگه؟ میگه من نفخ روح قبول ندارم، ناخود و یه چیزش مستطرش اینه، میگه من قبول دارم این از سلسال همه مسنونه و من که از نارم، از این که از سلسال همه مسنونه پیچیده ترم. اگه این مقدار باشه، یعنی این تیکه آخرش باشه، اون جمله نباشه، حق با شیطانه. حالا حق با شیطانه پیچیده‌ترین هم میشه محض کرد، ولی اون حرفش اینه، میگه حقیقت وجودی انسان، افق نهایی انسان همینه که از سلسال همه مسنونه. و خدا میگه آقا تمام دعوای من با تو سر هم یه تیکه است. من میگم که نفخت و فیمروی کردم که یه چیز دیگه شد، وقتی این کارو کردم مسجود ملائک میشه. اون مهمترین کاری که شیطان کرده این است که حرف خودشو تصدیق کرده تو علوم انسانی. تونستم منظر برسونم؟ حالا من جلسه بعد میخوام یه مقدار سراغ این برم که در واقع این گیر اصلی ماست. یعنی بعد من شو که خیلی پیشرفت‌های انسانی میگم همه رو قبول، پیشرفت انسانی میتونه از این افق رد بشه یا نمیتونه رد بشه. اگه بپذیرن این افق رد بشه هیچ مشکلی باشون نداره. و همانطور که شما وقتی میخواید یه گربه رو بررسی کنید، قوانین فیزیک رو کنار نمیذارید، درسته؟ یعنی یه گربه رو از این سقف بخوای بندازی پایین، قوانین فیزیک هم. اما قوانین فیزیک به تنهایی کفایت نمیکنه برای سقوط گربه، میدونید یا نه؟ شما اگه یه گوشت گربه ای درست کنید، گربه رو با گوشت های مرده درست کنید، بیاندازید به لحاظ فیزیکی میتونید دقیقا محاسبه کنید که با کدوم عضوش اول میخوره، چه ضربه ای به کجا وارد میشه، چه جوری متلاشی میشه، درسته یا نه؟ کاملا به لحاظ فیزیک قابل محاسبه است. اما همین رو یه گربه دقیقه که از این گربه اینو درست کردید، گربه ها رو بندازید اونجوری متلاشی نمیشه، اونجوری هم پایین نمیاد. یه معرفه گربه هر جور بندازی با چهار دست پا میاد پایین. همه اینو میدونن، یعنی زیست یه کار میکنه غیر از فیزیک، اما معناش این نیست که قانون جاذبه رو زیست عمل نمیکنه. اگه این نکته که من دارم میگم معلوم بشه، آقا عمده حرف های اینها به درد ما میخوره. اما مشکلش این است که چون کامل نیست، تو محاسباتش یه جا غلط در میاد. خلاصه میگه این گربه زمین بخوره داغون میشه، له میشه، بیچاره میشه، ولی اینجوری میشکنه یه جور دیگه میشکنه. مثلا خیلی سادهش دارم میگم، اینش متوالی میشه. خب ببخشید دیگه مقداری بحث این جلسه طولانی شد. حالا من جلسه بعد انشاءالله یه اشاره خیلی خیلی مختصری به این چیزای اینا قبل آدم میکنم، بعد وارد میشم اون آدمی که خدا داره مطرح میکنه کدوم آدمه، از کجا شروع شده، چه تفاوتی داره، که بعد اگه برسیم وارد بحث همون دیگه انسان قبل دنیا و بحث بعد
میشه. بس بحثایی که اینا میکنن هم کتابی که هفته پیش گفتم
چیه افکویی؟ آره کتاب خوبیه. نه اون نه مال اول امینی گفت تا فکر می‌کنم مال 20 سال
باشه
20 سال. اگه امیدی تو گلو می‌ذاری
می‌خوای کپی عکس بگیرید بده تو گلو.
معمولا یه وقتی مثلا دوست داریم که تو بحث انسان شناسی اونها هم یه
تو خوبه اون کتاب خوبه کتاب فکری که گفتن بر مجموعه مروری روی
نظریه توی آی فکوی به این طرفش تو
فکوی جدیده، آی فکوی هم خیلی قدیمی نیست. مثلا من برای خودم این جالبش این بود که آی فکوی رفتار نظریه آی فکوی معاصر زنده است هنوز. ولی این کتاب اینجا تو یه اروپایی نوشته، بعد مثلا 10 12 سال قبل 15 سال قبل نوشته و خیلی حرفای جدید رو ملاحظه کرده.